8836 گفتن که از آقای دکتر بپرسید چرا ارز به داروی فئوتین کمپاید اگه درست خونده باشن نمیدن، بیماری سرمس که دارندیشون.
نه فنیتوین کمپاند
درسته.
ارز چرا ما که فنیتوین کمپاند الان مشکلی که داره، ما تولید داخل داریم،
بله،
یکی از شرکت ما که تولید کننده این دارو بود چون کم مصرف هم میشه، چون درمانای جایگزین داره. حالا بعضیا دوباره همین روش رو به کار میزنن، از این دارو استفاده میکنن. فنیتوین کمپاند در واقع تکلیف هستن و باربیتال و فنیتوینه که برای بیماری سر استفاده میشه.
بله.
خب ما بعضی وقت مشکلات اینجوری هم داریم، همه دنیا هست، ممکنه یه فرمولیسیونی مشکل پیدا کنه و این اتفاق هم افتاده، یعنی یه فرمولیسیون مشکل پیدا کرده و برای واردات ماده اولیه جدید وقتی رو در واقع میبره که دوباره ماده جدید تولید بشه، بیاد وارد بشه، تولید بشه، پایداری دارو سنجیده بشه، وارد بازار میشه. برای این داروی مشکل پیش اومده، یعنی چون ما داروها رو به هر حال در سطح ارزان کنترل میکنیم و
بله.
اگر دارو مشکل پیدا کنه این از بازار جمع‌آوری میشه. خب متاسفانه برای این دارو این مشکل پیش اومده، ولی در حال رفعش هستیم که انشاءالله مشکل برطرف کنیم. ولی نه، این دارو که داخل کشور تولید میشه نیازم باشه ما واردات میکنیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال من دورادور میدونم که سازمان غذا دارو تمام در واقع بذائت خودش رو به کار گرفته که بتونه به هر حال نیازهای جامعه دارویی کشور رو تامین بکنه با توجه به مشکلات، مقدورات و محظوراتی هم که وجود داره. انشالله بتونیم در آینده باز هم خبرهای خوبی از شما بشنویم و در واقع کمک بکنیم به این که به حال آلام کسانی که فقط بیمار دارن در خانواده فقط بیماریشون باشه، هزینه هاشون، درمان، در واقع تامین داروها، اینها به دغدغه جدیتری تبدیل نکنیم انشالله.
من یه دقیقه پس جنبندی بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آیت کریم، ما ظرفیت کارخانه داروسازیمون دو برابر این چیزی هست که الان داریم تولید میکنیم.
بله.
و خط تولید خیلی پیشرفته‌ای داریم و راه اندازی شده. سیاست غلطی باعث شده این ظرفیت به کار گرفته نشه از قبل.
درسته.
این سیاست داروی و شبیه اون برای اینه که اینها رو احیا کنیم، تولید داخل رو بتونیم تکمیل کنیم، دنبال صادرات بریم، ولی همیشه داروهای مورد نیاز رو از مسیر واردات هم ما تامین میکنیم.
بله.
راه بسته نیست. میکنیم مثلا بگیم ما بستیم، نه اصلا یه چیزی نیست. چیزی که برای بیمار نیازه ما چه تولید باشه چه بخواهیم وارد کنیم و انجام میدیم. و اون چیزی که برای مهمه و در آینده بیشتر تاکید میکنیم کیفیت خواهد بود و بیماران خاص هم در صدر برنامه قرار داره و سبب العلاج که بیشتر هموقع ما اونها هستن. چیز نزدیک 400 مولکول دارو از 90% هزینه های ما رو به خودش اختصاص میده، ولی در واقع خب هم تو دنیا در واقع مدیریت اینا کار سختی، هم هزینه های خیلی بالا دارن، ولی جز اهداف مهم ما هست که انشاءالله با کانت مجلس اینا خوب پیش ببرید
انشاءالله. درود بر شما آقای دکتر دارایی بزرگوار، برای جناب علی عزیز توفیق میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم،
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل قیمت دارو موضوع گفتگوی من با آقای دارایی بود، رئیس سازمان غذا داروی کشور. خب عزیزان شنونده، سری بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده با شماره 09914 شماره 1347 گفتن که مطالبه جدی مردم از وزیر سمت این هستش که به حال اجازه واردات رو به گونه ای بدن که صرفا انحصار در دست دو خودروساز کشور نباشه و به حال همه مردم و بخش‌های مختلف بتونن نسبت به واردات خودرو برای تعادل بخشی بازار خودرو استفاده بکنن. گفتن که آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده انحصار رو به دو خودروساز بزرگ در کشور داده. شنونده دیگری هم گفتن که به رغم در واقع تأکید دولت برای در واقع نظارت بر بازار مواد غذایی و بازار میوه و سبزیجات، ما هر روز شاهد افزایش قیمت هستیم، به گونه‌ای که خود اتحادیه میوه فروشان در تهران اعلام کرده که تقریبا 30-40% از فروش روزانه میوه فروشی ها کم شده. این نشون میده که دولت باید نظارت جدی تری داشته باشه. این پیام رو آقای خانم آسیایی از تهران برای ما فرستاده. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:35 است. بخش بعدی برنامه ما اختصاص داره به یک فایل صوتی که همکارم خانم شعار در گفتگو با آقای دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد دارایی در خصوص برنامه‌های این وزارتخونه برای کنترل نرخ ارز، آقای دکتر خاندوزی توضیح دادن که این فایل صوتی رو به اتفاق هم میشنوید.
گزارش ویژه
به نام خدا. سلام، من سید فاطمه شعار هستم. در هفته دولت به سراغ وزرای دولت 13 و معاونین رئیس جمهور رفتم تا از عملکردها و همینطور سوالهای موجودی که در کشور مطرح است بیشتر ازشون بپرسم. در این بخش گفتگو کردم با آقای دکتر احسان خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی. آقای دکتر خاندوزی، با توجه به مأموریت دولت برای کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و ارز نیمایی، بفرمایید آیا این تلاش دولت بر مبنای اولویت‌های اقتصادی است یا دولت نگاهی هم به مذاکرات وین داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام، وقت بخیر دارم. در سیاست ارزی که مورد سوال سرکار عالی بود، همچنان سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط خود آقای رئیس کل هم بارها اعلام شده، کمک کردن به ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازار ارز هست که از نوسانات و تلاطم ها جلوگیری بشه، فعالای اقتصادی بتونن برنامه ریزی بکنن که برای 3 آینده 6 آینده جریان صادرات، واردات و تولید کالا در کشور اینقدر نااطمینان و توأم با ابهام نباشه. بنابراین داره برای تحقق این هدف خب چند تا ابزار وجود داره، یعنی هم کنترل به معنای مهار کردن بخشی از تقاضای غیر ضروری ارز و هم کمک کردن به افزایش عرضه ارز در کشور که صادر کنندگان بتوانند ارز داوری بیشتری داشته باشند و اونو بیشتر بیان در بازارهای رسمی عرضه بکنن، جلوی خروج سرمایه در حوزه ارز تا حد ممکن گرفته بشه، بیش اظهاری و کم اظهاری گمرک که میتونه در واقع اجازه بده ارز از کشور خارج بشه اونها کنترل بشه و همچنین کنترل کردن جهت اون در واقع فیلدو چی میگید شما، در واقع
بخشه.
آره، بخش بابتی که برای تراکنش های بانکی باید درج بشه، که این خب اگر داره ارز از کشور خارج میشه از این طریق قابلیت شناسایی پیدا بکنه، این در شبکه بانکی رصد جدی توسط بانک مرکزی صورت بگیره. اینها ابزارهایی است که داره پیگیری میشه برای اون هدفی که خدمتتون عرض کردم در ثبات بخشی. حتما خب شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، چه به لحاظ اثرات واقعیش که در کشور داره، چه به جهت اثرات انتظاراتیش که توی کشور ما وجود داشته، بی تأثیر نیست. اما ما باید تلاش بکنیم که در واقع اثرات بلند مدت پایدار ماندگاری بشه، هر آن چیزی که صرفاً به عنوان یه شوک روانی بخواد جامعه رو شرطی بکنه به این که خب اگه پس مسئله تحریم حل بشه بقیه مسائل هم حل میشه، این خارج از دستور کار و سیاست دولت. باید تلاش بکنیم همین سیاست‌های داخلی ما بتواند الغای ثبات اقتصاد کلان در کشور داشته باشه.
خیلی ممنونم.
خب عزیزان شنونده، گفتگوی همکارم خانم شعار رو با آقای خاندوزی وزیر اقتصاد شنیدید در مورد برنامه‌های وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ ارز. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
فرهنگ بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، گفتگوی بعدی برنامه امروز بدون خط خوردگی اختصاص داره به بررسی کارکردهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اینکه در هفته دولت هستیم. آقای محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. جناب سالاری خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم، هفته دولت رو هم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و گرامی داشته یاد شهیدان رجایی و باهنر خدمتتون هم.
درود بر شما. آقای سالاری توضیح میفرمایید که تقریبا داره از یک سالی که از به حال عمر دولت 13 در بخش وزارت ارشاد داره سپری میشه، شما در حوزه هنری تصدی مسئولیت داشتید، چه برنامه‌ای صورت گرفته که این بخش با رونق بیشتری نسبت به گذشته روبرو بشه و مشخصا با اهالی هنر چه تعاملاتی دارید؟
اشارت که مستحضرید، بعد از 2 که بیماری منحوس کرونا باعث شده بود سالن‌های تئاتر تعطیل بشه، کنسرت‌ها برگزار نشه، آموزشگاه‌های موسیقی و هنری تعطیل باشن و اهالی هنر در مضیقه و فشار واقعا باشن، الحمدلله ولمنه با روی کار اومدن دولت جدید و فروکش کردن کرونا و واکسیناسیون ما تونستیم آرام آرام سالن‌های تئاتر، سالن‌های موسیقی رو دو مرتبه چراغاشو روشن کنیم. حتی ما که میگم منظور همه در واقع دستاندرکاران، هم از هنرمندان، پیشکسوتان، ما هم خب طبیعتاً به عنوان کسانی که کارگزار و نوکر مردم هستیم باید این کار رو میکردیم. خدا رو شکر این اتفاق افتاد و رونق گرفت. الان شما تو سایت بالاخره تیوال میتونید آمار تماشاگران تئاترها و سالن‌های دارای اجرا رو ببینید، توی سایت ایران کنسرت یا سایت‌های مختلفی که بالاخره هستش میتونید آمار کنسرت‌ها رو ببینید. آمار اگه من بخوام بگم شاید ممکنه بینندگان شنوندگان و عزت عالی فکر کنید من دارم مبالغه میکنم، من خاطر نمیخوام عدد و رقم بگم، اما امروز در تهران سالونی نیست که خالی باشه.
بله.
سالن تئاتری نیست که خالی باشه. تقریبا همه کنسرت ها در تا قبل از ماه محرم و سفر در همه استان ها و در تهران پر اجرا می رفته. درسته. و تقریبا هفته ای نبوده که ما چند کنسرت در تهران به خصوص حالا شهرستان ها و استان ها بوده، موارد محدودی بوده که دچار یک سری اختلال شده در اجرا که ما خودمون پیگیر شدیم، تلاش کردیم تا اونجایی که میشه رفع موانع بکنیم. اینو خود هنرمندان معترفن، واقعا خود کسانی که بالاخره معیشتشون از این گذر اتفاق میفته معترفن که بالاخره ما همه هم مقدممون رو گذاشتیم انشاءالله که اتفاقات خوبی برای اصحاب فرهنگ و هنر بیفته. متاسفانه در فضای رسانه‌ای یک جوی ایجاد شده که انگار اصلا فضای بگیر و ببند و ایناست، در حالی که ما واقعا آمار نشون میده که ما هیچ توقیفی در حوزه مثلا نمایش نداشتیم. کاری بوده که مثلا چند شب اجرا رفته بعد متوقف شده دوباره اجرا شروع شده، یا کاری بوده که به دلیل بعضی مسائلی که خود گروه داشتن تعطیل شده و این مثلا توی رسانه ها اینجور وانمود شده که ارشاد خدای نکرده مثلا جلوی این کارو گرفته، در حالی که واقعا خود هنرمندا میدونن که اینطوری نیست و نبوده. در حوزه کنسرت ها هم بعضی از کنسرت هایی که تو بعضی از استان ها دچار مشکل شده بود به دلیل اینکه تامین استان اونجا مثلا مجوز رو نمیتونسته بده یا احیانا مسئله ای داشته، من خودم زنگ زدم، همکاران من آقای اللهیاری زنگ زدن، پیگیری کردیم که انجام بشه ان شاء الله. اینا خدماتی که از منتی که نداره، ما وظیفمون همین کاراست دیگه، وظیفمونی که در خدمت هنرمنده باشیم، این کاراییه که ما داریم انجام میدیم. در حوزه آموزش هم حالا اگر شما سوال دارید بفرمایید، ولی من میتونم
یکی از بحثایی که آقای سالاری حالا چون وقت ما هم کوتاه است کوتاه بفرمایید، بحث بیمه هنرمندا بوده و حالا چند سال اخیر صندوق اعتباری هنر شکل گرفت ولی خیلی رضایت بخش نبود برای اهالی فرهنگ و هنر کشور. توضیح می‌فرمایید که واقعا چقدر تلاش شده در وزارت ارشاد در دوره جدید که بریم به سمت واقعی سازی حمایت‌ها؟
ببینید الان اولا می‌دونید آیین نامه طبق آنچه که در آیین نامه و اساسنامه صندوق هنر هست، هر 3 سال هنرمندا باید احیا کنن اون رزومه خودشون رو در صندوق و احراز بشه که اینها هنوز فعال هنری هن و مثلا از ایران خارج نشدن، یا هر 3 سال باید بارگذاری کنن. امروز که من خدمت شما هستم بیش از 90,000 عدد، خواهش میکنم دقت بفرمایید، بیش از 90,000 نفر بیمه دارن در صندوق دریافت میکنن.
درسته.
بیش از ماهی 20 میلیارد تومان داره به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه توسط صندوق هنر که بیمه هنرمنداست. امروز که من خدمت شما دارم عرض میکنم تمام ادارات کل دستر و سر کشور نامه بزنن هر کسی رو تایید کنن ایشون هنرمنده، تو صندوق بلافاصله عضو میشه و بلافاصله، یعنی ادارات کل ما اعتبار اینجوری پیدا کردن که قبلا باید هنرمند میرفت مثلا مراحل مختلفی رو طی میکرد تا اثبات بکنه آقا من هنرمندم، بیاد من بیمه کنیم، من موزیسیانم، من مثلا کارگردانم، تئاتریم. امروز اینجوریست و تقریبا تمام هنرمندانی که یک رزومه ای دارن و در استان خودشون یا در شهر خودشون شناخته شده هستن به هنرمندی و معلومه که اینا ارتزاقشون از این کاره همه بیمه دارن میشن. تقریبا آنچه که داره اتفاق میفته، اینا حرف من نیست، شما با هنرمندا تماس بگیرید و ازشون سوال کنید. اینا منت هم نداره وظیفه مصاحبه، یعنی خدای نکرده یا هنرمندا فکر نکن ما داریم اینا رو میگیم که مثلا منت بذارید، نه من دارم سوال شما رو جواب میدم،
محبت میفهمم
واقعا. ولی اینطوریست، دوستان ما در صندوق اعتباری هنر شبان روزی دارن میدونن که خدای نکرده بیمه کسی قطع نشه، اتفاقی نیفته که خدای نکرده کسی در بیمارستان گرفتار باشه و بیمه تکمیلی نشده باشه.
بله.
این تلاش ماست و داریم انجام میدیم. عرض که در منتی هم نیست فهم من دارم گزارش شد،
محبت میفهمم. ببخشید من کلامتون رو قطع کردم در بخش قبلی، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
من میخواستم عرض کنم ببینید ما تو حوزه آموزش هنر عرض کردم ما در مناطق محروم آموزش رایگان رو که راه انداختیم، تا الان که من خدمت شما هستم 38,000 نفر رو تا حالا آموزش تموم شده، دوره جدیدمون رو شروع کردیم در 20 استان و شهرهای محروم.
بله.
رایگان اساتید درجه 1 میرن اونجا دوره برگزار میکنیم، ما حق و زحمتشون رو پرداخت میکنیم. ما الان پیش پرداخت رو به استانها دادیم برای ترم جدید که از نیمه شهری بر انجام میشه. اینا کارهایی که خدا میدونه انجام نشده بوده، نه اینکه نخواستن.
اطلاع رسانیش آقای سالاری یه مقدار ضعیفه من به نظرم، حالا من سطح شهرها و استانها رو که نگاه میکنم اون اطلاع رسانی دقیق که با صورت بگیره ظاهرا صورت نگرفته.
حالا این دیگه با
ما 2 دقیقه فرصت
داریم، شاید همینی که میفرمایید درسته، ولی دیگه ما حقیقتش اطلاع رسانی رو باید بذاریم به عهده رسانه ها.
بله.
رسانه های استان ها مدیران کل ما باید فعالتر بشن، ولی اینی که ما انجام دادیم و الحمدلله تا الان تونستیم از خجالت بزرگواران و اساتید در بیاریم که حق و زحمه ها عقب نیفته، پیش پرداخت داده بشه، استادایی که میرن اونجا محترم باشون برخورد بشه، هنرجوها لذت ببرن از مصاحبه.
بله.
کاری که ما باید می‌کردیم انجام دادیم.
آقای سالاری من یه پیشنهاد دارم، حالا از این فرصت استفاده بکنیم با جناب داریم صحبت می‌کنیم. من حالا خیلی که شاید کلمه درستی نباشه ولی میشناسم افرادی رو که در خانواده ها هستن فرزندانشون واقعا مستعدن در حوزه‌های مختلفی مثل نقاشی، طراحی یا به حال هنرهای دستی، ولی خانواده ها با توجه به مشغله ها، دغدغه ها یا به حال نوع نگرشی که به این استعدادها دارن واقعا شناسایی این استعدادها خوب صورت نمیگیره. من خواهشم اینه که برید به سمت این استعدادیابیه و اونایی که استعداد ویژه هستن رو حمایت جدی بکنید.
حتما ما جز برنامه هامون گام دوم این طرح اینه که تو هر استان دوره اولها که ما آموزش دادیم.
بله.
خود اونها بشن برای ما مربی برای سطح مقدماتی.
درسته.
که اینا برن استعدادیابی کنن و هر کس بره مثلا 20 نفر رو پیدا کنه و یا من یه کلاس 20 نفره دارم ما پول بدیم بهش بگیم بهش وایس بالا سرش.
بله درود بر شما.
آموزششون بده. این کار ماست.
بله آقای سالاری انشالله ما بتونیم در فرصت‌های متولتری جناب عالی رو زحمت بدیم و از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. مجدداً هفته دولت رو هم خدمتتون تبریک میگم و به حال کارکردهایی که شما فرمودید واقعا قابل ستایش هست، برای شما آرزوی توفیق دارم.
جان اسکری من میدونم وقت ندارید.
بله.
من میتونم یک دقیقه یک جمله
در حد 30 ثانیه و فرصت نداریم.
ببینید من یه جمله گفتم، من نماینده هنرمندان نیستم. خیلی‌ها براشفتن. واقعیت اینه
بله.
من هنرمندا رأی ندادن. صرف نماینده هنرمنداست. من انتخاب دولتم.
بله.
چرا آقایون بهشون برخورد من نفهمیدم.
بله.
من نمی‌تونم به زور بگم من نماینده هنرمندان. نماینده هنرمندا صرف که میرن رأی میدن و میرن.
بله. آقای سالاری ما به زمان اذان داریم نزدیک میشیم، عذرخواهی میکنم کلام نازنینتون رو قطع میکنم، ان شاءالله باز هم در فرصت آتی خدمتتون باشیم و از فرمایشات شما بهره مند بشیم. درود بر شما،
خدمت شما زیاد خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
خدا الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل وفي السماء رزقكم والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي.